أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. نکته کوتاهی که در پایان این تنبیه چهارم که تنبیه اقسام استصحاب کلی بود باقی مونده و بهش میخوایم اشاره کنیم، یک کلمه است. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول چاپ موسوعه صفحه 138 میفرمایند: ثم انه قد استثنى الشيخ صورتاً اخرى من القسم الثالث. خب مرحوم شیخ استصحاب رو در قسم سوم از استصحاب کلی جاری نمی دانستن، که قسم سوم دو قسمش معروف بود، بارها گفتیم و شنیدیم. یکیش این بود که یقین داره، در قالب مثال میگم توضیحاتش گذشته، یقین داره زید وارد اتاق شده پس کلی انسان موجود شده، یقین داره زید از اتاق رفته بیرون، اما احتمال میده که امر یا در زمانی که زید در داخل اتاق بوده او هم داخل اتاق شده بوده پس کلی انسان دیگه باقیه، یا نه همون لحظه خروج زید امر وارد اتاق شده پس باز هم کلی انسان باقیه. این دو قسم رو آیون مشهور گفتن استصحاب کلی. مثلا در همین مثال استصحاب کلی انسان در اینجا جاری نیست. قسم سوم کلی مشکک بود، که مثلا نور قوی نور ضعیف، قبلا نور قوی موجود بوده پس کلی نور هم به وجود این فردش موجود بوده، یقین داریم نور قوی از دست رفته، اما شک داریم آیا نور ضعیف باقی مونده از اون نور قوی یا نه. پس نتیجهش اینه که میگیم کلی نور کماکان موجوده. مرحوم شیخ در رسائل فرمودن در این ضعیف و قوی که کلی مشکک و دارای درجات و مراتب هست، تشکیک در وجود داره، ایشان فرمودن استصحاب درش جاری میشه. چرا؟ چون ملاک در بقاء موضوع در اون استصحاب بارها عرض کردیم که عرفه، و عرف این مقدار از تفاوت در شدت و ضعف را مسامحتن دخیل در تغایر موضوع و مستصحب نمیدانه. یعنی عرف میگه این همان موضوع است پس تغییری نکرده. درست شد یا نه؟ اینجا عرف فرد لاحق رو مثل فرد سابق یک مستمر واحد میدانن، پس بنابراین استصحاب میکنیم اون نور بگید شدید رو، معذرت میخوام، اون نور، یا الله، مطلق نور رو در همون مقوله ای که هست. یا مثلا عدالت، یک کسی در مرتبه عالیه عدالت بوده، ما شک میکنیم با فلان کاری که انجام داد آیا تنزل از مرتبه عالیه کرد، یعنی بازم عادله اما مرتبه نازلش، یا نه خدای ناکرده با این عمل اصلا از عدالت خارج شده و داخل در چی شده؟ العیاذ بالله، فسق. پس شک داریم در تبدل عدالت در مرتبه عالیه به عدالت در مرتبه دانیه، و یا فسق که اصلا عدالت نیست. اینجا مرحوم شیخ فرمودن ما استصحاب کلی عدالت رو جاری میکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ. من بعضی وقتا که به ذهنم اشکالاتی میزنه، نکاتی به ذهنم خطور میکنه که بعد میبینم یک بزرگی اون نکته رو گفته، خیلی خوشحال میشم. این از دیرباز همیشه در ذهن بنده این بود، خب بابا اگر ما یقین، اگر ما میدانیم که از دیدگاه عرف این موضوع همان موضوع است، مرتبه داد، مرتبه ضعیفه و شدیده یک چیز رو عرف یک چیز میداند و دو چیز بگید نمیداند، این دیگه چرا بهش میگید استصحاب کلی قسم ثالث؟ چون کلی قسم ثالث کجا بود؟ جایی بود که یک فردی محقق شده، کلی در ضمن اون فرد هم محقق شده، اون فرد رو یقین داریم که چی شده؟ بگید از بین رفته، ولیش احتمال میدیم همزمان با وجود اون فرد، فرد دیگری از همان نوع و جنس یا در لحظه از بین رفتنش فرد دیگری از اون کلی وجود گرفته باشه. خب اگر عرف این را همان میداند، این دیگه نباید توی استصحاب کلی قسم ثالث شمردش، این بلکه میشه استصحاب کلی قسم اول. کلی قسم اول چی بود؟ یک فردی محقق شده، پس کلی در ضمن اون فرد هم محقق شده، شک داریم اون فرد آیا زائل شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء اون فرد رو و نتیجه میگیریم بقاء کلی را. در ما نحن فیه هم که ما اسمشو گذاشتیم قسم سوم از قسم سوم استصحاب کلی، یک فردی وجود گرفته، پس کلی در ضمن اون فرد هم وجود گرفته، شک داریم که آیا اون فرد در ضمن فرد ضعیف بگید باقیه یا نه. خب شما بگید پس شدن دو فرد، نه، چون عرف فرض اینه که فرد ضعیف رو هم همان فرد قوی میبیند، البته به نظر مسامحه عرفی. خب اگر این را همان میداند، پس در واقع شک داریم در بقای همان فرد و در نتیجه کلی در ضمن همان فرد، پس این داخل در استصحاب کلی قسم اول شد. لذا مرحوم آیت الله خویی هم میفرمایند ما هم قائلیم که استصحاب در این فرض جاری می شود، اما ای که دیگه این رو قسم سوم نشمرید، بلکه فانه بعد کون الفرد اللاحق هو الفرد السابق به نظر العرف و کون شدت و ضعف من الحالات، استصحاب میشه استصحاب یا بگو جاری در فرد یا بگو قسم اول از استصحاب کلی. اگر نسبت به فرد بخوای استصحاب کنی و اثری بر خود فرد مترتب بشه، استصحاب فرده. گاهی اثر بر کلی میخواد مترتب بشه، میشه استصحاب کلی قسم اول. لذا به نظر حقیر این اشکال از دیرباز میومد و خب بعد مرحوم آقای خویی قبل از ما و بعض اساتید ما توجه به این اشکال داشتن و توجه دادن. این هم یک نکته بود. بله،
حالا اینجا اگه عرف این فرد ضعیف و همون فرد قوی میداند، خب شک بیا نباید رفتن داشته باشه.
نه، شک داره که آیا اون فرده از بین رفته یا نه، قویه.
میبینه یه فرد ضعیف رو میبینه و میگه یه فرد ضعیف همون فرد قویه، پس رفتن شک.
بیرون اتاقه، نور قوی بوده قبلا، حالا نمیدونه که آیا این نور قوی تبدیل به نور ضعیف شده یا نشده. اینه مسئله.
ایراد نشده براش فرض
بگیر. خیر.
مثلا ما چون درست بخونیم که قسم سوم بخونیم، مثلا ببین بخونیم که مطمئنه که یقینا قوی از بین رفته.
لذا مرحوم آقای خویی میگن اینی که شما میگید این به قسم سوم نمیخوره دیگه.
درستش بکنید.
خب نه، درستش کنید. هر چی بگید.
شک بکنم آیا با قسم ضعیفی، آیا با هم تمام شدن او همراه شکل ضعیفی.
فرض اینه که عرف آقای یعقوبی چی میدونه موضوع رو؟ یکی میدونه دیگه، اگه یکی میدونه که دیگه جایی حرفا نیست. خب این شد الحمدلله با بیان این نکات، تنبیه چهارم که تنبیه اقسام استصحاب کلی بود تمام شد. و شما چی فرمودید اول بحث آیه حسینی؟
من الان فرض میکنم پس این جریانش به خاطر این کلیه قسم اول میشه دیگه، درسته؟
بله، یا کلیه قسم اول یا استصحاب فرد، بستگی داره که بخواید اثر شرعی بر کلی بار بشه یا اثر شرعی بر فرد بار. هر کدوم که باشه استصحاب اون جاری میشه. ها شما چی فرمودید رجل همدانی رو چکارش کنیم؟ خب اینا البته آقایون معمولا مطرحش نکردن، متوجه میشید؟ خب اونا بله، ولی تو درس خارج آقایون معمولا مطرحش نکردن. حالا خواستید من چون انشاءالله چند تا نوار قرارم اینه که ولو به صورت غیر حضوری ضبط کنم، انشاءالله چشم اون رو هم در اونجا اشاره میکنم. و چون به نظرم میاد که ایام تعطیلات خیلی زیادی پیش روی ما هست، حدوداً 17-18 روز تا پایان نوروز الان باقی میمونه تقریبا، بعدم ماه مبارک میاد، باز قرار باشه ماه مبارک هم تعطیل باشه که خیلی دیگه زیاد میشه. حالا اگر خدا بخواد در این 17-18 روز نوروز حداقل یک چند تا نوار بحثی رو ما ضبط میکنیم و در فضای مجازی دوستان گوش کنن یرحمکم الله، یک چند تا هم انشالله در ایام ماه مبارک در دو هفته اول یا حضوری برگزار میکنیم یا یک چند تا جلسه هم در اونجا ضبط میکنیم و انشالله دوستان در کانال مورد نظر میگذارن. لذا شما مترصد این بحث کانال در فضای مجازی باشید. خب در ادامه وارد تنبیه پنجم میشیم که تنبیه جریان استصحاب در امور تدریجیه هست. کبرای کلی این مطالب رو تقریبا همه آقایان متعرض شدن استصحاب در امور تدریجیه رو، لذا ما اون مقداری که لازم باشه بیان میکنیم، فرقم نمیکنه از هر کتاب تقریری و از هر نظری که بخوایم ذکر کنیم، و مهم اون اختلاف مبانی و در نتیجه اختلاف اقوال قضیه هست. مطلب ما اینه که تارتن در نفس زمان ما میخوایم بحث کنیم و خود زمان رو استصحاب کنیم، اخرا میخوایم امور زمانیه رو اصطلاحاً بحث کنیم، یعنی اموری که در ظرف زمان به صورت تدریجی محقق می شوند، مثل مثلا حرکت. خب بگید این اثرش کجا ظاهر میشه؟ مثلا میخوام بگم ما یقین داریم از این منبع آب عظیمی که اینجا بوده آب به داخل لوله های آب منازل جاری بوده، آب از اونجا حرکت کرده و داخل لوله ها جریان داشته. خب پس اگر چیزی رو شستیم و از اونجا غسالش بر بدن ریخ، به شرطی که این ذرات نجاست درش نباشه، این غساله میشه چی آقایان؟ پاک مثلا. خب ما نمیدونیم این حرکت اجزاء آب کماکان از اون منبع اصلی در درون لوله ها به جریان افتاده و جریانش به قوت خودش باقیه یا باقی نیست. اینجا استصحاب میکنیم بقای حرکت و جریان آب رو از منبع اصلی بزرگ به داخل لوله ها، پس این آب حکم آب جاری رو مثلا پیدا میکنه و احکام آب جاری برش صدق میکند. روشنه یا نه؟ استصحاب زمانشم که ما شاء الله فراوون، یکیش مثلا بقای وجوب امساکه. من نمیدونم آیا زمان روز که به تدریج در حال انقضا هست، آیا نفس این زمان نهاری و روز به قوت خودش باقیه یا از بین رفته. اینجا ما استصحاب میکنیم بقای روز رو، گاهی استصحاب میکنیم بقای شب رو که وقت مصیام الالیل از اون طرف بود، اما از این طرف هم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. پس از اون طرف جواز اکل و شرب و عدم لزوم امساک تا وقتی است که هنوز طلوع فجر صادق و اذان صبح نشود. شک میکنم اذان صبح شده یا نه، به تعبیر دیگر شک میکنم آیا علوی که آیا شب به قوت خودش باقیه یا نه، استصحاب میکنم بقای زمان لیلی را و شب را. روشنه برای شما این مطالب. خب چون اینها رو توی اصول فقه خوندید، توی اصول فقه اصول استنباط، تو اصول استنباط خوندید، رسائل خوندید، کفایه خوندید و خیلی از وقتا دیگه حرفایی که بعد توی درس خارج زده می شود امهات و اصلش همونایی که آدم توی سطوح عالی خونده. در اینجا خب مرحوم آی خویی و بسیاری از بزرگان می فرماین در مقام اول از امور تدریجیه که زمان باشه، ما اینجوری میگیم، میگیم تارتن زمان یک موجود واحدی است که دارای استمرار هست، اما موجود واحد منصرم الوجود یا بگو متصرم الوجود. یعنی چی؟ یعنی زمان قرار و ثبات و استمرار ندارد، بل درست موجود واحده، اما موجود واحد غیر قار، به این معنا که هر جزء از زمان که موجود میشه اون جزء باید از بین برود تا جزء بعد جای او بیاد و محقق بشه. اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم امور غیر قار و اموری که متصرم الوجود یا منصرم الوجودن. خب اگر اینجا زمان یک شیء واحده است، پس موضوع عوض نشده در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. چرا؟ چون موضوع قضیه متیقنه وجود زمان بود، موضوع قضیه مشکوکه بقاء همان زمان است. چون فرض کردیم که یک شیء واحده و این شیء واحد دارای چی آقایان؟ وجودات متصرم است. می فرمایان همه اینجا استصحاب می کنیم خود بقاء زمان را. مثالش هم مثلا در بحث روزه میگیم ان شاء الله نهار کماکان به قوت خودش موجوده، پس حکم شرعی هم بر این استصحاب بار میشه که وجوب امساک باشه. ان شاء الله لیل به قوت خودش باقیه، پس جواز افطار و اکل و شرب و الی آخر است. ان شاء الله هنوز روز باقیه و مغرب شرعی نشده، پس وجوب صلات بگید اداءن است. ان شاء الله هنوز اذان صبح نشده، پس من حق ادای نماز صبح را ندارم و هاکذا. روشنه دیگه. پس تارتن اینجوریه، اما اخرا نه، ما قائلیم که زمان یک شیء واحد متصرم الوجود نیست، بلکه به اعتبار آنات و لحظات مختلفی که تشکیل دهنده اجزاء زمان هستند، زمان هم به اعتبار اینها میشه چی آقایان؟ متعدد، اجزاء متعدد داره. به قول ایشان میگن که مثل به یک سخنی که آقایان دارن که اجسام هم از اجزاء صغیره تشکیل شدن، ولی این اجزاء صغیره دیگه قابل تجزئه نیستن. مثلا شما همین میز رو تصور کنید، خب این از اجزاء متعددی تشکیل شده که باز او اجزاء هر کدوم قابل تجزئه است، قابل جز جز کردنه، ولی اون دیگه ریزترین اجزایی که قابل تصور هست و بشر بهش رسیده، میگن آقا این میز از این اجزا چی شده و از این اجرام صغیره تشکیل شده. الا ای حال، خب اگر بگیم که اینها متعددن، آنات صغیره منصرمه هستن، اما خب بگید دقت عقلی پس عوض شد، به دقت عقلی متعدد شدن، ولی به دقت عرفی باز چیان آقایون؟ یه چیزن. به خلاف قبلی که به دقت عقلیه و عرفیه معن یک چیز بودن، زمان را اگر گفتیم یه چیزه، اما به احتمال دوم نه، بگیم زمان به دقت عقلیه آناتش دوتاست اما به دقت عرفیه یکیست. خب بازم استصحاب در نفس زمان جاری میشه. چرا؟ چون مدار و ملاک در اتحاد موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرف هست، و عرض کردیم عرف باز هم درسته که به دقت عقلی اجزا متعددن، اما از نظر عرف یک شیئن اجزاء زمان، پس باز وحدت قضیه، وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه مشکل دار نشد، پس استصحاب بگید جاری شد. مرحومای خویی و بعض دیگر از بزرگان فرمودن که ما این مسلک رو قبول نداریم، لأن بعض الادلت داله علا ابطال الجزء الذي لا يتجزا يبطله ايضا الا ان الالتزام به. آی خویی میگن ما علل مبنا ممکنه یه حرف رو قبول نداشته باشیم، چون بعضی از ادله که میگن جزئی که لا يتجزع باشد وجود بگید ندارد، ما بلد نیستیم، ما بهش نرسیدیم، و الا هر جزئی باز به یک جزء ظریفتر و کمتر و کوچکتر قابل تجزیه هست. میگن این مبنا رو ما قبول نداریم که دیگه به جزئی برسیم که قابل تجزیه نباشه. اما در این حال مانعی سر راه جریان استصحاب ایجاد نمی کنه. پس تا اینجا استصحاب در زمان بگید جاری است. عرض کردیم مدار بر نظر عرفه، اگر اینقدر فاصله زیاد باشد و به گونه ای باشه که در این بازه زمانی آثار هم متعدد باشد و از نظر عرف دیگه این زمان اون زمان محسوب نشود، اشکال بله اشکال باره. عرض کردم اگریه دیگه، این تابع نظر عرفه. شما چی فرمودید؟ خب این نسبت به زمان. عرض کردم اینا عمدش دیگه برای شماها تکراره و ما هم سعی میکنیم به سرعت رد شیم تا برسیم به اوجاهایی که یه ذره حرف بیشتر داره. اما ایشان میفرماین که و اما الاثار المترتبه علی عدم ضده، مثال میزنن ایشون جواز اکل و شرب در لیالی شهر رمضان که المترتبه علی عدم طلوع الفجر. ایشون میگن که یعنی عدم ضدش. ضدش یعنی چی؟ بگید در مثال ما طلوع فجر، ما شب داریم روز داریم، یه آثاری مترتب بر عدم ضد زمان است. زمان ما روزه، عدم این معذرت میخوام زمان ما شبه، ضدش چیه؟ روزه. عدم ضد شب، که عدم ضد شب یعنی عدم روز، پس یعنی هنوز شب به قوت خودش چیه؟ باقیه. شما ممکنه اشکال کنید چرا لقمه رو از پشت سر دور بدیم بعد بخوریم، چرا بگیم آثاری که بر عدم ضد یک زمانی مترتبه که اون زمان ما بشه شب، ضدش بشه روز، بعد بگیم عدم روز که بشه شب.
آه
بله، خب این دائر مدار اینه که در لسان دلیل آثار و احکام بر چی بار شده باشه. گاهی آثار و احکام بر چی بار شده؟ بر روز بودن و روز نبودن، نه بر شب بودن و شب نبودن. لذا اگر احکام و آثار بر روز بودن بار شود، لذا ما میگیم احکامی بر بودن روز بار شده و احکامی بر نبودن روز. نبودن روز بله، یعنی بودن شب. پس ما استصحاب رو باید جاری کنیم در نبودن روز، نه در بودن شب. عرض کردم این دائر مدار استظهار از ادله است. اگر دیدیم که همینه که بنده عرض کردم، میگه و کلوا و اشربوا حتی یتبین تا آخر، فلا اشکال فی ترتبها باستصحاب عدم الزد. زد یعنی چه؟ روز. استصحاب عدم روز یعنی استصحاب شب. خب آقا چرا اینجوری؟ عرض کردم به خاطر چی؟ ولی به نظر ما البته در این مثال استصحاب بقاء لیل هم محظوری ندارد. چرا؟ چون میگه در دلیل دیگر میگه و اتم الصیام الی لیل. پس معلوم میشه از این دلیل به مجرد این که لیل محقق شد دیگه وجوب اتمام صیام نیست. پس این استصحاب لیلیت به دنبال خود دارد عدم وجوب امساک را، یا بگو جواز افطار را. لذا به نظر ما هر کدام از این دو گونه که استصحاب کنیم با توجه به استظهار از ادله هیچ منعی ندارد و استصحاب قابل جریان بگید هست. این حاصل مطلب تا اینجا. خب بعد ایشان مثال میزنن همین وقت نمازها رو و امثال اینها را. بعد در ادامه به یک نکته میرسن که میفرماین منشأ اشکال مرحوم شیخ و به تبع ایشان محقق نائینی شده که این بزرگوار در این به خاطر این نکته قائل جریان استصحاب زمان نیستن، که انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. ولله الحمد.